روز عید میبینن و غذاهای خاص ایرانی نظیر پلاو خورش و رشته پلاو زینت بخش سفره هاست. غذای شب نوروز نیز در هر شهر و روستا ویژگی خاص خود را دارد. در بعضی از نواحی در شب نوروز آش، کوفته، نان روغنی و رشته پلاو میپزند و در بعضی نقاط دیگر مانند تهران در شب عید سبزی پلاو با ماهی یا مرغ میپزند. افراد خیر در این شب غذا به خانه های مستمندان هدیه میدهند. از دیگر سنت‌های بسیار دلنشین در آغاز هر سال دیدار از مصیبت دیدگان در سال گذشته است. از آنجا که شهدای گرانقدر انقلاب اسلامی ایران جایگاه ویژه‌ای نزد مردم دارند، بسیاری از افراد در آغاز سال نو بر مزار شهیدان می‌روند و با نثار شاخه‌های گل بر روان پاکان‌ها درود می‌فرستند. خانواده‌های گرانقدر شهدا نیز در این روزها پذیرای گروه‌های مختلفی از مردم هستند که برای تجدید پیمان با آرمان‌های مقدس آنان به دیدار خانواده‌هایشان می‌روند. مناسب است بدانین مردم ایران در روزهای بهار هر سال در کنار آداب و رسوم زیبایی که دارند سعی می کنند تنوعی در زندگی روزمره خود ایجاد کنند و همین دلیل بسیاری از آنها نخستین روزهای بهاری را فرصتی مغتنم برای مسافرت و دیدار از نقاط مختلف سرزمین خود می دانند و هر سال در آغاز بهار شهرهای مختلف ایران پذیرای شمار زیادی از مسافران نوروزی است که به شوق بهره بردن از طبیعت زیبای ایران و دیدار از آثار تاریخی هر شهر و آن نقاط سفر می کنند. اگر افراد به مسافرت هم نرفته باشند، در روز 13 فروردین یا در روز 13 ماه حمل با گردش در طبیعت تعطیلات نوروزی خود را به پایان می رسانند و با روحیه شاد کار و فعالیت خود را در سال جدید آغاز می کنند. دوستان، در این برنامه بر رسوم عام نوروز در مناطق مختلف ایران اشاره کردیم. لازم است بدانید در بعضی از مناطق ایران هنوز رسوم و آیین‌های گذشته نوروزی با تغییراتی برگزار می شود که دارای ویژگی های خاص خود است. یکی از زیباترین این آیین‌ها پیک های شادی آور و سرور بخشی هستند که فرارسیدن نوروز را در هر نقطه‌ای به گونه‌ای خبر می دهند. از جمله در مناطق شمالی ایران در استان گیلان و مازندران نوروزخانان چنین وظیفه‌ای را به عهده دارند. نوروزخانان گروه‌های گمنام و دوره‌گردی هستند که از حدود 15 روز مانده به بهار به خانه‌های مردم می‌روند و با خواندن اشعار معروف به نوروزخانی با صدای دلنشین و عارفانه آمدن بهار را خبر می‌دهند و از طرف صاحبخانه نقل، سکه و یا مقداری برنج به عنوان هدیه دریافت می‌کنند. شواهد تاریخی نشان می‌دهد این رسم از زمان قدیم در ایران رایج بوده و همچنان هویت ملی و فرهنگی خود را حفظ کرده و با اسلام آوردن مردم ایران این مراسم رنگ ملی مذهبی به خود گرفته است.
نوروزخانی یا بهارخانی، قاصدان خوشخبر بهار.
یکی از آیین‌هایی که بیش از 100 سال ریشه در فرهنگ اصیل گیلانی‌ها داشته نوروزی خانی و یا بهارخانی بوده.
نوروزخانان عصر یا شب هنگام در روزهای آخر زمستان با گروه 2 یا 3 نفره از خونه به خونه دیگه و محلی به محل دیگه می‌رفتند تا به مردم مژده آمدن بهار رو بدن.
15 اسفند به اونور که میاد دوستان اول جمع میشیم، نوروزی می‌خونیم. متن اهل بیت داره، بعضی متن‌ها نوید میده که فصل بهار از طبیعت داره به ما میگه.
نوروزخانان فانوس به دست به خانه ها می رفتند.
فانوس روشنایی که رای هم را نشان بده، چوبم بخاطر این که حیوانات هم را حمل نکنه، کیسه هم که وسایل که مردم اهدا کنه.
و در پایان نوروزخانی صاحب خانه
یه هدیه ای به اونا میدیم، مثلا برنج به اینا میدیم به عنوان برکت، خیر برکت، تخم مرغ به اینا میدیم، حیات زندگی، برگ سبزی هم تحفه درویش به اینا میدیم که یه پاسداش چیز داشته باشیم از زحمات اینا. ان شاء الله
هرچند امروز نوروزخانی اون رونق گذشته رو نداره، اما باز در عصر سرعت و ارتباطات و اطلاعات برخی ها مژده بهار رو با آواز نوروزی خوان ها دوست دارن.
دیگه مثل قبل ها نیست. انتظار داریم که این نوروز خانه بیان بالا ما بخونن که نوید بهار بشه. بدونیم که دیگه بهار میاد. بهار اومده دیگه. همه میدونن فصل کار.
نوروز خانه ها با نغمه های بسیار ساده و روان در آغاز و ستایش خداوند و مدح پیامبر صلوات الله علیه و توصیف امامان علیهم السلام می پردازند. سپس با توصیف بهار و نوروز در واقع پیام شادی و نوید سالی خوش و پربار همراه با کار و تلاش را به مردم می دهند. استقبال از بهار در بعضی از مناطق دیگر ایران با نمایش‌های نمادین توأم با موسیقی و آواز همراه بوده است که امروزه شاهد اشکال بسیار ساده آن هستیم. روستاییان اطراف اردبیل در شمال غربی ایران پیک‌هایی را به شهر می‌فرستند که تکمچی نامیده می‌شود. تکمچی‌ها با فریاد مژده رسیدن نوروز را می‌دهند و مردم با شیرینی و نقل آمدن آنها را گرامی می‌دارند. و در بعضی از شهرهای کوهستانی ایران پیام‌آوران نوروزی با آوردن سبزی‌های صحرایی با خود به شهرها خبر آمدن بهار را می‌دهند و مردم نیز هدیه‌ای در مقابل گرفتن سبزی صحرایی به آنها می‌دهند.
آی تکمین کنده وار چمنده وار کنده وار
آی تکمین کنده وار چمنده وار کنده وار
آی تکمین کنده وار چمنده وار کنده وار
هر قفدا اویناسا بینن بچی کنده وار
هر قفدا اویناسا بینن بچی کنده وار
بهار جلد بهار جلد خوش جلد
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 بیزیم الا قناق 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 جلد خوش جلد
سیزیم بو تازه بایرامز مبارک آیز ایلی سفتیسینیز مبارک سیزیم بو تازه بایرامز مبارک
عزیزان شنونده، مطالعه نوروز، سنت‌های نوروزی و گفتگو با مردم ایران گواه آن است که نوروز منبع خاطره‌های بسیار برای ایرانیان است که کمتر شاعر ایرانی است که از طبیعت و بهار و نوروز سخن نگفته باشد و کمتر نویسنده است که به بهانه نوروز و به اندیشه پیوند طبیعت و زندگی با انسان و با خودش قلم بر کاغذ نگذاشته باشد. کمتر دانش آموز و متعلمی است که درباره نوروز مقاله‌ای ننوشته باشد و کمتر ایرانی است که در نوروز با آفرینش و با مقام خیش در آفرینش و نیز با آفریننده خیش نیندیشیده باشد. شنوندگان عزیز و ارجمند، از برنامه ایران گشت در خدمتتان هستیم. شما میتونید نظرها، پیشنهادها و گفتنیهای خودتان را در رابطه با برنامه و پیامهای متنی و صوتی با این شماره و در بستر واتساپ بر ما ارسال بکنید. 2093-794-71-71-44. همچنان در صفحات اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک هم میتونید ما را دنبال کنید. @ رادیو دری مشهد. خب عزیزان شنونده، با پایان یافتن وقت برنامه، گفتار امروز را در همین جا به پایان می‌رسانیم و تا برنامه بعد همین شما را به خدای بزرگ و مهربان می‌سپاریم.
ساعت 10 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده، سلام مجدد بر شما. بنده شجاعی هستم در استودیوی خبر رادیو دری. دولت بریتانیا پس از نزدیک به 2 سال پنهانکاری و اعمال حکم فوق محرمانه قضایی، سرانجام به افشای یکی از بزرگترین رسوایی‌های اطلاعاتی در تاریخ وزارت دفاع این کشور اذعان کرد. جان هیلی وزیر دفاع بریتانیا با حضور در مجلس عوام به صورت رسمی بابت افشای فاجعه‌بار اطلاعات محرمانه هزاران افغانستانی که با نیروهای بریتانیایی در افغانستان همکاری کرده بودند، عذرخواهی کرد و گفت این افشاگری یک خطای جدی سازمانی بوده و در دولت پیشین بدون اطلاع رسانی به پارلمان و افکار عمومی تحت سانسور قضایی پنهان مانده است. این بحران از جنوری 2022 آغاز شد. در آن زمان یکی از کارکنان وزارت دفاع بریتانیا به اشتباه فایل حاوی اطلاعات شناسایی و تماس نزدیک به 18700 تبعه افغانستانی را برای مخاطبانی نامرتبط ارسال کرد. وزارت دفاع بریتانیا تا اوت 2023 از این اشتباه مطلع نشد و متعاقباً در سپتامبر همان سال دولت وقت با دریافت یک حکم فوق محرمانه از دادگاه مانع از انتشار عمومی ماجرا شد. در پی این افشاگری دولت بریتانیا مجبور شد برنامه مخفیانه با عنوان مسیر پاسخگویی افغانستان راه اندازی کند تا دست کم 7000 نفر از اتباعی افغانستان و خانواده های آنها را که بنابر ارزیابی لندن در معرض تهدید مستقیم طالبان قرار داشتند، به صورت محرمانه به بریتانیا منتقل کند. تا کنون حدود 900 نفر به همراه 3600 عضو خانوادهشان از این مسیر به خاک بریتانیا وارد شدند و طبق اعلام وزیر دفاع، اجرای این طرح تا کنون حدود 400 میلیون پوند هزینه در بر داشته است. اما بر اساس یک سند دولتی دیگر که در فوریه 2025 تهیه شده، هزینه نهایی این طرح می تواند تا 7 میلیارد پوند افزایش یابد. علاوه بر آن، پیگیری های قضایی از سوی قربانیان و غرامت های احتمالی بار مالی جداگانه ای را به دولت تحمیل خواهد کرد. همکنون دست کم 1000 نفر از آسیب دیدگان این دوسیه توسط یک مؤسسه حقوقی به دنبال شکایت رسمی هستند. مؤسسه حقوقی بارینگز لا که پیگیر حقوق قربانیان است، دولت بریتانیا را به پنهانکاری آمدانه و فریب افکار عمومی متهم و تاکید کرده است که افشای این اطلاعات جان هزاران نفر را در معرض خطر قرار داده است. این در حالی است که بر اساس ادعای شبکه اسکای نیوز، بخشی از کسانی که نامشان در فهرست برملا شده است در ماه‌های اخیر توسط نیروهای طالبان کشته شدند. وزیر دفاع بریتانیا در سخنان خود اذعان کرد که هنوز همه افرادی که نامشان در این فهرست افشا شده شناسایی یا اطلاع رسانی نشدند، چرا که اطلاعات ناقص یا قدیمی بوده است. و همچنین تاکید کرد که همه افراد پذیرفته شده در طرح اسکان مشمول بررسی های امنیتی دقیق خواهند شد. وزارت دفاع بریتانیا در سال‌های اخیر چندین بار به دلیل درز اطلاعات حساس مورد انتقاد قرار گرفته است. امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه حکومت طالبان در دیدار با مقام سازمان ملل تاکید کرد که این حکومت با جدیت برابر پدیده مواد مخدر ایستاده و نمیگذارد این موزل دوباره جامعه افغانستان و منطقه را تهدید کند. امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه حکومت طالبان در دیدار با بومتیانس رئیس بخش عملیات دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان یافته سازمان ملل گفت این حکومت به طور جدی با معضل مواد مخدر مقابله می کند و اجازه نخواهد داد جامعه افغانستان و منطقه بار دیگر از این پدیده آسیب ببینند. در بیانیه رسمی وزارت امور خارجه طالبان آمده است که در این دیدار طرفین درباره اقدامات انجام شده برای جلوگیری از کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر همچنین درمان افراد مبتلا به اعتیاد گفتگوهای مفصلی داشتند. بومتیانس هم در این نشست با ابراز رضایت از سفر خود به افغانستان از اقدامات حکومت سرپرست طالبان در زمینه مبارزه با مواد مخدر قدردانی کرد و این تلاش ها را مؤثر و مثبت خواند. این مقام سازمان ملل همچنین بر ادامه همکاری ها در حوزه مبارزه با مواد مخدر و کمک به ظرفیت سازی در بخش های درمانی و امنیتی تاکید کرد. معاون سیاسی و انتظامی وزارت داخلی ایران روز گذشته از روند خروج اتباع افغانستانی از پایانه مرزی دوغارون بازدید کرد. علی اکبر پور جمشیدیان در بازدید از پایانه مرزی دوغارون از روند بازگشت مهاجران افغانستانی به کشورشان، مشکلات موجود و خدمات ارائه شده به آنها آگاه شد. غزل حسین زاده گزارش می‌دهد.
مرز دوغارون در شرق ایران، گذرگاهی که سالهاست شاهد آمد و شد مهاجران افغانستانی بوده، این روزها به کانون توجهی بی سابقه تبدیل شده است. از ابتدای سال 1404، روند بازگشت مهاجرین غیر مجاز افغانستانی از این مرز ادامه دارد و این روند به خصوص در یک ماه گذشته شتاب چشمگیری داشته است. بر اساس آمار منتشر شده، تا کنون حدود 772 هزار نفر از اتباع غیر مجاز افغانستانی از طریق گذرگاه‌های مرزی دوغارون، میلک و ماهیرود به کشورشان بازگشتند که 67% این تعداد از مرز دوغارون عبور کردند. علی اکبر پورجمشیدیان، معاون امنیتی انتظامی وزارت کشور ایران، در مصاحبه با رادیو دری گفت: ما تمام تلاش خود را می کنیم تا عزیزانی که در حال خروج از کشور هستند با مشکلات کمتری به وطن خود بازگردند. و افزود: بنده از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران با هدف بررسی آخرین وضعیت خروج مهاجرین افغانستانی به مرز آمدم.
همه اومدن اینجا یه شرایطی فراهم بکنن که این عزیزانی که دارن از مرز خارج میشن با مشکلات کمتری خارج بشن. طبیعیه، به هر حال خروج اینها مشکلاتی رو همراه داره. همه دستگاه ها اینجا بسیج شدن. بنده هم امروز از طرف دولت اومدم که بررسی بکنم، اگر مشکلی باشه دولت هم حاضر هستیم کمک بکنیم که مردم عزیزی که دارن خارج میشن، همسایه های ما، کسانی که سالها به هر حال درست غیر مجاز بوده اما در کنار هم زندگی کردیم، ما انشالله با مشکلات کمتری بتونن خارج بشن.
همچنین درباره خبری مبنی بر تمدید مهلت خروج اتباع افغانستانی غیر مجاز دارای برگه سرشماری تا پایان سنبله که قبلاً اطلاع رسانی شده است، حسین جمشیدی فرماندار تایباد به رادیو دری گفت:
جناب آقای دکتر یار احمدی در همین هفته سفری داشتن به دوغارون، بازدیدی کردن، از همه اتفاقات خوبی که همه دستگاه دارن انجام میدن. در مصاحبه‌ای که با خبرنگاران داشتن تا پایان شهریور ما تمدید کردن همه کسی که فاقد مدارک لازم هستند و اتباع بیگانه در داخل کشور میتوانند و باید تا پایان شهریور کشور کرد.
لازم به ذکر است که خدمت شنوندگان عزیزی که شاید در مورد نحوه خروج مهاجرین از مرز دوغارون اطلاع کمتری دارند، باید به عرض برسانم که مهاجرین بعد از ساماندهی در اردوگاه حسن آباد شاندیز و سفید سنگ فریمان روانه مرز دوغارون شده و بعد از طی مراحل قانونی و اداری به افغانستان باز می گردند. زیرساخت‌های مرزی به گونه‌ای طراحی شده که فرایند خروج تقریباً کمتر از 2 ساعت انجام می‌شود و این فرایند در مقایسه با روزهای اخیر بهبود یافته است. در کنار جاده موکب‌های مردمی و گروه‌های جهادی فعالند. روزانه هزاران بسته غذایی و بطری آب خنک میان مهاجرین توزیع می‌شود. سایبان‌هایی به مساحت بیش از 3000 متر مربع برای استراحت موقت برپا شده و ایستگاه های سیار درمانی به مهاجران خدمات ارائه می کنند.
رئیس مرکز امور اتباع و مهاجران خارجی وزارت داخلی ایران می گوید اتباع افغانستانی که با ویزای گردشگری در ایران حضور دارند باید پس از اتمام اعتبار ویزا به کشورشان بازگردند. نادر یار احمدی در مصاحبه با شبکه سحر افغانستان اظهار کرد ویزای گردشگری غیر قابل تمدید است و در سراسر دنیا هر کس که با این نوع ویزا وارد هر کشوری می شود باید پس از پایان مدت اعتبار آن به کشور خود بازگردد و مجدد ویزا بگیرد. و اضافه کرد اما در ایران به خاطر تسهیلاتی که به اتباعی افغانستانی داده می شد ویزای گردشگری قبلا 4 بار و بعدها بر اساس بخشنامه پلیس گذرنامه 2 بار تمدید می شده و بعد از آن قابل تمدید نبود است. مشاور وزیر داخلی ایران با اشاره به اینکه گفته می شد برخی اتباع با وجود داشتن پاسپورت اخراج شدند افزود برخی اتباع با پاسپورت یا ویزای گردشگری و بدون داشتن کارت اشتغال در ایران کار می کنند که این خلاف است و اگر پلیس فردی را توقیف کند این فرد اخراج خواهد شد. یار احمدی تصریح کرد بنابراین این افراد می توانند به شرط رعایت قانون تا پایان مهلت ویزای خود در ایران بمانند. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران حمله جنایتکارانه رژیم صهیونیستی به مناطق بقاع شمالی به البک و هرمل در لبنان که منجر به شهید و مجروح شدن 24 نفر شهروند لبنانی و آوارگان سوری در این مناطق شد را محکوم کرد. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلام ایران سه شنبه شب با اشاره به تشدید تجاوزات نظامی رژیم صهیونیستی علیه تمامیت سرزمین و حاکمیت ملی لبنان و کشتار شهروندان لبنانی در مناطق مختلف این کشور، بی‌عملی و سکوت شورای امنیت سازمان ملل متحد در قبال این تجاوزات و جنایات ارتکابی را شرم‌آور و ناموجه دانست و بر مسئولیت طرف‌های ضامن به ویژه آمریکا در خصوص قانون شکنی‌های مستمر و مجرمانه رژیم اشغالگر تأکید کرد. بقایی با اشاره به حمایت‌های آشکار آمریکا از رژیم صهیونیستی از جمله از طریق ارائه طرح‌ها و پیشنهادهای کاملا یکسویک آشکارا در راستای منافع نامشروع این رژیم و با هدف تضعیف امنیت و انسجام ملی لبنان و رفاه اقتصادی مردم این کشور تنظیم شده است، مقاومت و دفاع در برابر تجاوز را حق ذاتی هر ملت و ضامن کرامت ملی آن دانست. جنبش حزب الله لبنان جنایت جدید رژیم صهیونیستی در البقاع و شهادت 12 نفر در این جنایت را محکوم کرد و آن را بیانگر ماهیت جنایتکارانه این رژیم دانست. جنبش حزب الله لبنان در بیانیه‌ای با محکومیت جنایت دشمن صهیونیستی در منطقه وادی فعرا در البقاع شمالی و هدف قرار دادن یک دستگاه حفاری که به شهادت 12 نفر از جمله 7 نفر از مردم سوری و زخمی شدن تعداد دیگر منجر شد تاکید کرد. این تجاوز خطرناک بیانگر تشدید تجاوزات مستمر علیه لبنان و ملت آن است و بار دیگر ماهیت جنایتکارانه دشمن را که هیچ ارزشی و هیچ یک از قوانین و معاهدات بین المللی قائل نیست و از ارتکاب هیچ جنایتی ضد افراد ملکی بیگناه دریغ نمی کند ثابت کرد. حزب الله در این بیانیه افزود دولت لبنان و نهادهای آن باید سکوت بیفایده خود را بشکنند و اقدام جدی فوری و قاطعی برای پاسخگو کردن همه طرفهای بین المللی به ویژه کشورهای ضامن از جمله آمریکا انجام دهند. در این بیانیه همچنین آمده است که آمریکا به عنوان ضامن توافق آتش بس در لبنان از تعهدات خود طفره می رود و امروز با ابتکاراتی که تنها به نفع منافع دشمن اسرائیلی و امنیت آن است این تعهدات را دور می زند و تلاش می کند جنین اسخای می کنم چنین به مردم لبنان القا کند که علاقمند به حفظ ثبات امنیت و وحدت لبنان است در حالی که دست دشمن وحشی صهیونیستی را برای ویرانی و کشتار در لبنان آزاد می گذارد. در ادامه تجاوزات مستمر رژیم صهیونیستی به خاک لبنان دیروز 3 حمله هوایی به منطقه وادی فعرا در بقاع شرقی صورت گرفت که به شهادت دست کم 12 نفر از جمله 7 شهروند سوری و زخمی شدن شمار دیگر انجامید. 11:59 و 20 ثانیه هنگام اذان ظهر امروز به افق کابل خواهد بود. وقتتان بخیر.
سلام.
سلام.
چرا تنها شیشتی؟ بیا که بازی کنه.
میفهمی من نمیتونم بازی کنم.
چرا نمیتونی بازی کنی؟
چون من ناجور هستم، مریضی نفس تنگی دارم.
چه قسم ناجوریست؟
من زود به دنیا آمدم و آسم دارم.
از چی خاطر؟
از خاطر ای که مادرم خیلی سیگریت میکشید.
با حذف سیگریت از زندگی، سلامتی را به خانواده تحفه دهید.
امشب در سر شوری دارم، امشب در دل نوری دارم، باز امشب در آج آسمانم باشد رازی با ستارگانم، امشب یک سر
جا رادیو دری شنیده می شوید. آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم. شنیده می شود رادیو دری نوای همدلی.
یکی روبهی دید بی دست و پای، فرو ماند در صنع و لطف خدای، که چون زندگانی به سر می برد بدین دست و پا از کجا می خورد. این یکی از حکایت های بوستان سعدی هست که در کتاب صنف ششم مکتب در زمانی که ما در مکتب در کابل درس می خواندیم آمده.
گلستان رو بوستان رو می خوندن و به بچه ها مثلا گفتن که آقا این حکایت رو یاد بگیر. بزرگان ما همشون فارسی بلد بودن، آنها از فارسی رو از گلستان سعدی یاد می گرفت.
استاد سخن
به نام خداوند بخشاینده مهربان. دوستان سلام، با نخستین قسمت از برنامه استاد سخن از رادیو دری همراه شما هستیم. برنامه‌ای که قصد داریم در آن به سراغ یکی از ادیبان محبوب زبان فارسی برویم و از روزگار و حیات ارزشمند او برایتان سخن بگوییم. کسی که به دلیل زبان شیوا، سبک دلنشین و مضامین عمیق اخلاقی و اجتماعی جایگاهی بی بدیل در ادبیات فارسی و جهانی دارد. آثار او به ویژه بوستان و گلستان از شاهکارهای ادب فارسی به شمار می روند و تأثیر شگرفی بر ادبیات فارسی و حتی ادبیات غربی داشتند. با ما همراه باشید تا در این مجموعه از سعدی شیرازی با شما سخن بگوییم. مشرف الدین مصلح ابن عبدالله شیرازی، مشهور به سعدی، ستاره درخشان در آسمان ادب فارسی است که با قلم سحرآمیزش گوهر حکمت و انسانیت را در دل کلام جاودانه کرد. او نه تنها شاعر عشق و زیبایی بود، بلکه پیام‌آور صلح، عدالت و مهربانی به جهانیان شد. سخنانش چون آینه ای روشن حقیقت زندگی را به انسان‌ها نشان می‌دهد و راهنمای آنان در تاریکی‌های زمان است. نام سعدی تا ابد در تاریخ ادبیات جهان می‌درخشد و کلامش چون رودی خروشان در جانها جاری است.
اگر ما به تاریخ بشری نگاه می کنیم، حتی حالا ما ادعا می کنیم که یو این او انکار رو می کنه، حالا اگر ما به ساختمان یو این او نگاه می کنیم، اونجا بشر دوستی سعدی شیرازی به ما نشون می ده که چطور بشر دوستی ہے. سعدی گفته است بنی آدم آزائے یک دیگران که در آفرینش زی یک جوهران، چو ازوی به در داورد روزگار، دیگر از وهارا نماند قرار.
مشرف الدین مصلح که بعدها با نام سعدی مشهور شد، در حدود سال 563 هجری قمری در یکی از مناطق خوش آب و هوای زیبای ایران به نام شیراز، پایتخت کنونی استان فارس، یکی از استانهای جنوبی ایران به دنیا آمد. در زمان تولد سعدی، سومین پادشاه دوره اتابکان بر فارس حکومت می کرد. اتابکان فارس یا سلغوریان گروهی از ترکمانان بودند که از نیمه قرن 6 هجری برابر با 12 میلادی در زمان ضعف دولت سلجوقیان قدرت را در فارس به دست گرفتند. اطلاعات دقیق و مستندی درباره خانواده سعدی شیرازی در دسترس نیست. اندک مطالبی هم که درباره زندگی سعدی می دانیم از طریق آثار خودش با ویژه گلستان و بوستان و همچنین برخی منابع تاریخی محدود به دست آمده است. سعدی در آثارش کمتر به زندگی شخصی و خانواده خود اشاره کرده و همین موضوع باعث شده تا اطلاعات کمی درباره والدین او وجود داشته باشد. با این حال برخی منابع تاریخی و ادبی اشاره هایی به این موضوع دارند. بر اساس اطلاعات این منابع نام کامل او ابو محمد مشرف الدین مصلح ابن عبدالله ابن مشرف و نام کوچکش مصلح است که از نام پدرکلان پدریش گرفته شده. پدر سعدی فردی به نام عبدالله شیرازی بوده. گفته می شود او از افراد محترم و دانش دوست شیراز بوده که در دربار اتابک مشغول به کار بوده. سعدی هم از کودکی توسط پدرش تحت آموزش قرار گرفت، اما در 12 سالگی پدرش را از دست داد و نزد پدرکلان مادری خود مسعود ابن مصلح الفارسی بزرگ شد. سعدی در 14 سالگی و بعد از حمله سلطان غیاث الدین خوارزمشاه به شیراز از این شهر خارج و راهی بغداد شد و در مدرسه نظامیه بغداد مشغول به تحصیل شد. سعدی در بغداد دروسی مانند صرف و نحو عربی، حدیث، فقه، اصول، طب، نجوم و فلسفه را فرا گرفت و با دلیل آموزش هایی که دریافت کرده بود در صرف و نحو، لغت، کلام، منطق، حکمت الهی و حکمت عملی مهارت یافت و بعد از پایان تحصیلاتش به عنوان واعظ با مناطق مختلف سفر و مردم را ارشاد می کرد. سعدی نزدیک به 30 سال جهانگردی کرد و علاقه زیادی به سفر داشت. این طور که می گویند تا 45 سالگی با مناطق مختلفی مانند دمشق، با البک، حجاز، هندوستان، فلسطین و آذربایجان سفر کرد و مشغول تدریس و موعظه شد. او در حدود سال 1256 میلادی در اواخر 46 سالگی به زادگاه خود یعنی شیراز بازگشت و مورد احترام قرار گرفت.
سالی از بلخ بامیانم سفر بود و راه از حرامیان خطر. جوانی بدرقه همراه من شد، سپرباز، چرخنداز، سلحشور، بیش زور که به 10 مرد توانا کمان او زه کردندی و زوراوران روی زمین پشت او بر زمین نیاوردندی، ولی چندان که دانی متنعم بود و سایه پرورده، نه جهان دیده و سفر کرده. رعد کوس دلاوران به گوشش نرسیده و برق شمشیر سواران ندیده، نیفتاده بر دست دشمن اسیر، به گردش نباریده باران تیر. اتفاقا من و این جوان هر دو در پی هم دوان، هر آن دیوار قدیمش که پیش آمدی به قوت بازو بیفکندی و هر درخت عظیم که دیدی به زور سرپنجه برکندی و تفاخر کنان گفتی پیل کو تا کتف و بازوی گردان بیند، شیر کو تا کف و سرپنجه مردان بیند. ما در این حالت که دو هندو از پس سنگی سر برآوردند و قصد قتال ما کردند، به دست یکی چوبی و در بغل آن دیگری کلوخ کوبی. جوان را گفتم چه پایی، بیار آن چه داری ز مردی و زور، که دشمن به پای خود آمد به گور. تیر و کمان را دیدم از دست جوان افتاده و لرزه بر استخوان. نه هر که موی شکافد به تیر جوشن خای، به روز حمله جنگاوران بدارد پای. چاره جزان ندیدیم که رخت و سلاح و جامه ها رها کردیم و جان به سلامت بیاوردیم. به کارهای گران مرد کار دیده فرست که شیر شرزه در آرد به زیر خم کمن. جوان اگرچه قوی یال و پیلتن باشد، به جنگ دشمنش از هول بگسلد پیوند. نبرد پیش مساف آزموده معلوم است، چنان که مسئله شرع پیش دانشمند.
او در همین دوران بوستان و گلستان را نوشت که به سرعت مورد توجه پادشاهان، ادیبان و مردم قرار گرفت. سعدی باقی عمر خود را در شیراز گذراند و در همانجا در حدود 690 هجری قمری در شیراز چشم از جهان فرو بست. آرامگاه او در باغ سعدیه در شیراز واقع شده است که امروزه یکی از مهمترین جاذبه‌های فرهنگی و گردشگری ایران محسوب می شود.
در آن نفس که بمیرم، در هر زوی تو باشم، در هم نفس که بمیرم، در هر زمین تو باشم، بران حمید که دیم جان که خاک کوی تو باشم، بران حمید که دیم جان که خاک کوی تو باشم.
دوستان عزیز، همچنان با برنامه استاد سخن از رادیو دری همراه هستید. در ادامه نخستین قسمت از این مجموعه قصد داریم درباره تخلص سعدی صحبت کنیم و به این پرسش پاسخ بدیم که چرا این شاعر بزرگ زبان فارسی نام سعدی را برای خودش انتخاب کرد. اگر بخوایم درباره نام و تخلص سعدی شیرازی به صورت دقیق و بر اساس مستندات تاریخی صحبت کنیم، باید بگوییم که بسیاری از پژوهشگران حوزه ادبیات فارسی معتقدند نام این ادیب عبدالله بوده و تخلص‌های مانند مصلح‌الدین و مشرف‌الدین را داشته. البته درباره نام و تخلص های سعدی اختلاف نظرهای جزئی میان پژوهشگران وجود داره، اما در مجموع آنچه تعداد بیشماری از پژوهشگران در این زمینه مطرح می کنند این است که نام کامل این ادیب ایرانی مصلح الدین ابو محمد عبدالله ابن مشرف ابن مصلح ابن مشرف معروف به سعدی شیرازی ذکر شده. با مرور منابع مستند پیش از سده نهم هجری هم در میابیم که عناوینی چون مشرف ابن مصلح، مشرف الدین مصلح و مصلح الدین سعدی را برای این ادیب برجسته زبان فارسی ذکر کردند. گفته می شود واژه سعدی که در لغت به معنای خوشبختی و سعادت است، از این رو برای این شاعر زبان فارسی به کار برده می شود که خود شاعر با واسطه این تخلص به دنبال انتساب با بزرگان زمان خود بوده. حالا این پرسش مطرح می شه که آیا انتساب این شاعر با فردی از بزرگان بوده که خود را در انتساب شغلی یا شاعری با او سعدی خوانده و یا اینکه هیچ انتسابی با بزرگان در کار نبوده و شاعر به دلیل علاقمندی به خاندانی خاص در آن زمان این تخلص را برای خود در نظر گرفته؟ اگر بخواهیم از زاویه دیگری به تخلص سعدی نگاه کنیم و در مورد آن حرف بزنیم، میتوان گفت از آنجایی که واژه سعدی به معنای سعادت و خوشبختی است و این شاعر همواره در آثار ادبی خود تلاش کرده تا راه رسیدن به سعادت و خوشبختی را در دل حکایات و اشعار آموزنده خود ارائه کند، بنابراین لقب سعدی نه تنها یک عنوان بلکه نمادی از اندیشه های انسانی است. شاید برایتان جالب باشد که بدانید چرا عنوان استاد سخن را برای این برنامه در نظر گرفتیم و چرا به سعدی شیرازی استاد سخن می گفتند. گفته های کوروش کمالی سربستانی سعدی شناس معاصر را برای پاسخ به این پرسش مرور می کنیم. این سعدی شناس می گوید سعدی به دو دلیل لقب استاد سخن را گرفته. نخست، شیوه بیان و زبان منحصر به فرد او که ترکیبی از زیبایی شناسی و بهره‌گیری حکیمانه از عناصر فرهنگی زمان خود است. دوم، نبوغ ذاتی او و تأثیر فضای فرهنگی و اجتماعی شیراز که بستری مناسب برای پرورش اندیشه هایش فراهم کرد. او با آمیختن فرهنگ ایران باستان، مفاهیم قرآنی و حدیثی و دانش رایج آن زمان که به زبانهای هندی، یونانی و عربی تدریس می شد، سبک خاص خود را خلق کرد و همین ویژگی ها جایگاه او را به عنوان استاد سخن تثبیت کردند. بر اساس گفته های کمالی سروستانی، زبان فارسی بعد از فردوسی که عرصه‌ای برای زبان فارسی باز کرد، تا حدودی به عربگرایی و دشوارگویی دچار شد. اما سعدی در قرن هفتم به شکل دیگری زبان فارسی را بازآفرینی کرد و از این زبان شیرین به گونه استفاده کرد که آثارش ماندگار شد و امروزه هم طرفداران بسیاری در سراسر جهان دارد. سعدی شیوه مکتب ادبی شیراز را پایه‌گذاری کرد و سپس حافظ شاعر فارسی زبان قرن هشتم این مکتب را ارتقا داد. شاید اگر سعدی نبود، حافظ نمی توانست تا به این اندازه در شعر فارسی محبوب و ماندگار شود. در واقع وامداری حافظ به سعدی در غزل از نظر حافظ پژوهان غیر قابل انکار است. البته در شیوه تفکر این دو شاعر تفاوت‌هایی با هم دارند، اما در مجموع هر دوی آنها در یک جبهه مشترک بودند. هر دو از ظلم و ستم حاکمان روزگارشان رنج می‌بردند. هر دو از ریا و دروغ و درویی ابراز تنفر می‌کردند و هر دو به تعالی انسانی و آزاد بودن اندیشه انسانی توجه و تأکید داشتند. این موارد نشان می‌دهد که سعدی در حوزه شعر و ادب فارسی چنان جایگاهی داشته است که دیگر ادیبان و شاعران حتی سالها پس از او از این شاعر بلند آوازه الگو برداری می‌کردند. امروزه هم آثار سعدی طرفداران بسیاری در ایران و جهان دارد و از این رو لقب استاد سخن شایسته اوست. بله دوستان، این سعدی شیرازی و اعجاز کلام اوست که بعد از قرنها هنوز هم برای مخاطبان و علاقمندانش جذابیت دارد و دلنشین است. ما در آینده باز هم از این ادیب شیرین سخن خواهیم گفت. پس شنونده برنامه‌های آتی ما باشید تا سلامی دوباره شما را به آفریننده بی همتا می سپاریم. خدا یارتان.
پیوند ناگسستنی میان دو ملت ایران و افغانستان چیزی نیست که از کسی پنهان باشد. در برنامه از تهران تا کابل تلاش می شود که گوشه از این ارتباط ها و تعامل ها مطرح شود. این شما و این هم از تهران تا کابل.
بیش از 70% از ترانزیت کالا برای افغانستان از مرزهای جمهوری اسلامی و بیش از مرز دوقارون
چابهار میتوانه یک دالان اقتصادی بسیار ارزشمند برای افغانستان باشد.
از طرف اداره ملی غذا و دارو افغانستان، کارکنان اداره ما به خاطر ترنینگ های کوتاه مدت و طویل مدت ایران این ها ان شاء الله میپذیرند.
نشان دادن همدلی و همبستگی و دوستی بین هنرمندان ایران و افغانستان برگزار شد.
از تهران
تا کابل.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان گرامی. من لیلا اسلامزاده به همراه همکارانم با برنامه این هفته از تهران تا کابل در خدمت شما هستیم. در این برنامه به بازدید معاون رئیس جمهوری اسلامی ایران از روند خروج مهاجران افغانستانی بازگشت کننده به افغانستان، تلاش های مسئولان ایرانی و حکومت طالبان برای کاهش مشکلات مهاجران بازگشت کننده، فعالیت گمرک دو قارون با تمام ظرفیت در بخش‌های تجاری و خدمات رسانی به مهاجران بازگشت کننده و برخی موضوعات دیگر می‌پردازیم. شنوندگان گرامی، در جریان هستید که طی هفته‌های گذشته روند بازگشت مهاجران افغانستانی در ایران که بخشی از آنها دارای برگه‌های سرشماری می‌باشند و این برگه‌ها از طرف وزارت کشور جمهوری اسلامی ایران باطل اعلام شده، شتاب بیشتری گرفته است. بر اساس آمارهای موجود، روزانه بین 20 تا 30 هزار شهروند افغانستانی تنها از طریق گذرگاه دو قارون اسلام قلعه وارد افغانستان می‌شوند. معاون رئیس جمهوری اسلامی ایران در امور زنان و خانواده پیشتر برای بازدید از روند خروج مهاجران افغانستانی بازگشت کننده به افغانستان از مرز دو قارون در شهرستان تایباد خراسان رضوی بازدید کرد. زهرا بهروز آذر در جریان بازدید از مرز دو قارون با خبرنگاران گفت: تمام تلاش خود را میکنیم تا مهاجران افغانستانی با کمال عزت و احترام خاک ایران را ترک کنند.
من اینجا هستم برای اینکه از روند خروج مهمانانی که سالها در ایران بودن، حالا متاسفانه غیرقانونی بودن و شاید بیش از این امکان میزبان بودن برای ما فراهم نبود و مجبوریم که با این عزیزانمون خداحافظی بکنیم، اما خواهران و برادران عزیز و گرانقدر ما هستن و ما همه تلاشمون اینه که در همه این سالهایی که این مهمان نوازی رو داشتیم، در این ساعات آخری هم که در کنارشون هستیم، در اوج کرامت و عزت و احترام بتونن خاک ایران عزیزمون رو ترک بکنن و به موطن خودشون برگردن. این طرف مرز خیلی مشکل نداریم، مشکل اصلی مهاجرینمون اون طرف مرز در موطن خودشونه که امیدواریم انشاءالله اونم با رایزنی هایی که داره میشه، هم با والی محترم منطقه، هم خیرین افغانستانی که سالها در ایران بودن، و دارن کمک میکنن. انشالله شرایط اون طرف مرز هم برای تردد و انتقال این افراد به سرزمین خودشون فراهم بشه و انشالله بتونن زندگی خیلی خوبی رو مجدد شروع. برای بردن اساسشون که هیچ مشکلی نبود. احتمالاً شما الان حجم کامیون‌های متعددی که در صف اینجا بود و دیدین. هر وسیله‌ای بخوان ببرن میتونن ببرن. با هماهنگی که با مرز شده هیچ تفتیشی روی کامیون‌هایی که وسایل این عزیزان هست انجام نمیشه و اینها هر چی که دارن رو میتونن با خودشون ببرن. مسئله پول پیش، متاسفانه برخی از شهروندان ما نامهربانی کردن و حالا یا احتمالاً بی اطلاع هستن و در حالی نامهربانی رو داشتن ممکنه پول پیش این عزیزان رو پس نداده باشن. اصلا نگران نباشن، این مهاجرین عزیزمون اداره حقوقی دفتر حقوقی بخش اتبا در خدمت این هاست. مدارک و اسنادشون چه الان توی مرز هستن میتونن تحویل بدن، چه وقتی از مرز رد شدن میتونن به کنسولگری مراجعه بکنن مدارک خودشون رو بدن. ما اینجا براشون تمام مواردی هست ادعای حقوقشون رو بررسی میکنیم و اینها رو بهشون برمیگردونیم. ما اصلا راضی نیستیم ذره ای از حق زیست این عزیزان ما و زندگی شرافتمندانشون پایمال بشه.
معاون رئیس جمهوری اسلامی ایران در امور زنان و خانواده خانم آذر در اظهارات دیگری هم گفت اتباعی افغانستانی در حال خروج از ایران برای پیگیری و دریافت مطالبات حقوقی خود با داشتن مدارک و مستندات قانونی به ادارات کل اتباعی خارجی در استانها مراجعه کنند. زهرا بهروز آذر عنوان کرد اتباعی افغان در صورتی که به هر دلیل از مرز رد شده باشند نیز می توانند برای دریافت مطالبات خود به کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در هرات و یا سفارت در کابل مراجعه و مدارک مربوطه را برای پیگیری موضوع ارائه کنند.
این دوستان خب تو برخی از منازلی که ساکن بودن قضیه هایی داشتن، پول پیشی داشتن. وقتی تصمیم گرفتن که یک دفعه خارج شن، حالا برخی از صاحبخانه ها نتونستن هنوز مسجرهای جدیدی بیارن، در نتیجه نتونستن پول پیش این عزیزان بدن. برخی هم خب با وجود اینکه خیلی خیلی ممکنه تعداد کم باشه، اما ممکنه نامهربانی هایی با این عزیزان داشته باشن. ما اینجا خدمت همه عزیزان افغانستانی عرض میکنیم که اصلا نگران نباشن. مدارک خودشون مبنی بر حضورشون توی این منازل رو به دفاتر حقوقی اداره کل اتباع استانی که ساکن هستن میتونن ببرن مراجعه بکنن. این عزیزان همراهشون هستن تا بتونن این پول پیش منازلشون رو تحویل بگیرن. اگر هم به هر دلیلی از مرز رد شدن و نتونسته بودن این رو بگیرن، باز هم مسئله نیست، برن کنسولگری داخل افغانستان، داخل شهر هرات یا کابل، حالا که کدومی که از این دو شهر بودن، ولی وارد کنسولگری میتونن بشن، اونجا اطلاعات رو اعلام بکنن و دوستان ما هماهنگ کردن که انشالله با اداره کل اتباع پیگیری میشه و اینها بهشون برگشت داده میشه. هر جایی اگر کرایه اضافه تری ازشون گرفته میشه در میزان ترددها، چون به هر حال سفرشون ممکنه از بعضی از استانها طولانی باشه و خب به هر حال میگم خیلی هرچند ممکنه کمه، ولی به هر حال وظیفه ماست که پیش بینی بکنیم. اگر خدایی نکرده دچار فرایندی میشن که حقی ازشون ضایع میشه، حتما با 110 و یا 197 میتونن تماس بگیرن، اطلاعات رو منتقل بکنن و مطمئن باشن که رسیدگی بهش میشه.
زهرا بهروز آذر بود، معاون رئیس جمهوری اسلامی ایران در امور زنان و خانواده، که پیشتر برای بازدید از روند خروج مهاجران افغانستانی از مرز دوقارون اسلام قلعه بازدید کرد. امیرالله شمقدری، معاون امنیتی و انتظامی استانداری خراسان رضوی هم که خانم بهروز آذر را همراهی میکرد گفت بیشتر مهاجرانی که از مرز خارج میشوند افراد خود معرف هستند.
آمار خود معرفها افزایش پیدا میکنند. ابتدا آمار خود معرفهای ما 60% بود، بعد 70% شد. الان آمار خود معرفهای استان به عدد 91% رسیده. یعنی بیشترین اتباعی که دارن خارج میشن از خراسان رضوی کسانی هستند که خودشون معرفی میکنن. این چهارمین باری که من دارم در مرز دوقارون حضور پیدا میکنم. خدمت معاون محترم رئیس جمهور هستیم که اومدن برای بازدید میدانی.
Thank you. علیرضا بگدلی سرپرست سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل پیشتر در گفتگو با خبرنگار ما اظهار کرد بخشی از مشکلاتی که برای مهاجران بازگشت کننده در مرز پیش آمده بود به خاطر آمار بالای بازگشت کنندگان بود، اما این آمار روند کاهشی دارد و رسیدگی ها به آنان هم در حال افزایش است.
بخشی از این مشکلات به هر حال برمیگشت به افزایش آمار تردد که خب این الان روند کاهشی داره و طبعا آمادگی های